بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم من عمل به. عرض شد که حدیث نهى النبی عن بیع الغرر شهرت عملیه بر طبق اوست، لذا معتبره. اما حدیث یا جمله نهى النبی عن الغرر ولو جمعی به او اعتماد کرده اند به خاطر سه نکته: شهرت عملیه بر طبق او ثابت نیست. دو نکته رو اشاره کرده. نکته سوم این است که در کلمات بزرگانی مثل شیخ طوسی ابن ادریس و علامه حلی ما قرائنی داریم که مورد استدلال همان نهى النبی عن بیع الغرر است و به تنقیح منات یا الغاء خصوصیت تعبیر می کنند. به نهى النبی عن الغرر و الا همان نهى النبی عن بیع الغرر. مثلا ببینید در کلمات شیخ طوسی در کتاب و شرک در دو سه مسئله که بطلان قرارداد شرکت بر اساس غرر است و شرکت باطل است، مرحوم شیخ اینجور استدلال میکنن: نهى النبی عن بیع الغرر و هذا غرر. خب در بحث شرکت اگر نهى النبی عن الغرر میداشتیم، خب میخواست به طبیعی حال به او استدلال کنن. شرکت به بی چه ارتباطی داره؟ او یک عقده، یک عقده آخره. میگن این شرکت باطله، لأنه نهى النبی عن بیع الغرر و هازا غرر، یعنی که انه یه تنبیه منات درست میکنه. یا در مسئله شرکت خلاف صنعت، میگن این شرکت سبب جهالت است. و نهى النبی عن بیع الغرر و هذا غرر. خیلی روشنه که همون نهى النبی عن بیع الغرر است، به تنقیح منات میگن در مطلق معاوضات است. و الا اگه یک اطلاقی داشتیم نه النبی عن الغرر، به او استدلال میشه. در کلام ابن ادریس در کتاب الاجاره ببینید، لا تنعقد الاجاره اذا کان مجهولا جزاء، بعد در ضمن ادله ابن ادریس میگه نهى النبی عن الغرر والجزاء و هذا غرر و جزاء. این کلیشه نهى النبی عن الغرر والجزاء در باب بیع، نهى النبی عن بیع الغرر و بیع الجزاء. خب این معلوم شه همون نهى النبی عن بیع الغرر و بیع الجزاء، و به الا دیگه نهى النبی عن الجزاء نداریم بدون بیع دیگه، این دیگه مسلم مخصوص بیع. خوی روشن تنقیح منات نهى النبی عن الغرر و الجزاء و هذا غرر و جزاء. در کلمات علامه در مسئله بیع طیر فی الهوا میگه لا یصح فی المملوک و غیره لأنه فی المملوک غرر. خوب دقت کنید، و قد نهى النبی عن الغرر. بعد علامه میفرماید و فسر بانه بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. غرر به بیع السمک فی الماء تفسیر شد. به روشن همون بیع نهایت آیون به تنبیح منات سایر موارد رو هم میگن کل بیع. لذا دقت کنید این سه نکتره که به هم زمینه میکنیم. یک، قبل از شیخ طوسی احدی از قدما کتبی که در دسته به نهى النبی عن الغرر تمسک نکرد. نکته دوم، در کتب رمایی شیعه و اهل سنت نهى النبی عن الغرر نداری، اون که هست نهى النبی عن بیع الغرر. نکته سوم، در کتب فقهی هم که استدلال شده قرینه داریم که مستدل به همون نهى النبی عن بیع الغرر است. لذا نتیجه میگیریم که نهى النبی عن الغرر بدون کلمه بیع، نه روایت است و نه شهرت عملی یطابق او. فعلیه یک کلیشه معتبر داریم، اونم نهى النبی عن بیع الغرر. و این یک مطلب. راجع به سند یا استناد به این جمله که معلوم شد نه النبی یا عن بیع الغرر استناد بهش درست. مطلب دوم در مبحث دلالی این جمله هست نه النبی عن بیع الغرر، یک نکته مهم در مبحث دلالی این است که غرر یعنی چه که منهی عنه است. این مقدمه ولو داره طولانی میشه ولی چاره ای نداریم برای نتیجه گرفتن تو رمز ارزها و بیت کوین و این که میگن غررون یه باید خوب روشن بشه تا باید ببینیم مصداق غرر هست یا نه. دقت کنیم در کتب فقها و کتب لغت برای غرر معانی مختلفی ذکر شده است. غرر یعنی خدعه، فریب. غرر یعنی خطر، که بعضی خطر رو به ریسک معنا کرده که حالا اونم میرسیم در جاش تحقیق بگیم خطر یعنی چی. خطر به معنی مطلق ریسک نیست. حالا گاهی معنا شده غرر معامله ایست که ظاهره محبوب و باطنه مکروه مبغوض. اون معاوضه ای که ظاهرش خوبه ولی باطنش مبغوضه میشه معامله غرری، معاوضه غرری. غرر یعنی ما ظاهره محبوب و باطنه مبغوض. در بعضی کلمات اهل سنت و بعضی دیگه غرر به معنی جهالت هم معنا شد. خب دقت کنید، باید بررسی کنید آیا از بین این معانی مختلف می توانیم معنای حقیقی غرر رو به دست بیاریم یا اون معنایی رو که در عصر نصر غرر ظهور داره در اون معنا ما اون معنا رو به دست بیاریم تا بعد طبق اون معنا حدیث رو تفسیر کنیم. آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ اینجا دو تا گرایش. یک گرایش در بین فقها این است که معانی غرر مختلف است و ما نمی توانیم معنای حقیقی غرر رو به دست بیاریم، لذا حدیث مجمل میشه، هیچ به درد استدلال نمیکنه. از بزرگان معتقد به این گرایش مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، ایشون در این مبحث که قدرت دست بر تسلیم در معاوضات شرط است. می فرماین استدلال شده است به روایت نه النبی عن بیع الغرر، می فرماین هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی، سند ضعیفه، شهرت عملیه هم طبق این روایت صغرن و کبرن مورد تأمل، یعنی اولا شهرت عملی طبق این روایت نداریم، ثانیاً هم داشته باشیم شهرت عملی فایده نداره بزنهای خوبی که خب اینا رو دیگه الان جواب نمیدیم، روشن از مباحث قبلی معلوم شد که نخیر سند ضعیفه اما صحت استناد درسته. صغرن و کبرن شهرت عملیه بر طبق حدیث نه نبی عن بیع الغرر هست، حالا فعلا این کار نداره، این در گذشته بیان شد. می فرماین اما از جهت دلالت غرر در کلمات فقها و لغویین به دو معناست، یکی به معنای خدیعه و خدعه است، یکی به معنای خطره. حالا خطر رو یکی معنا میکنه آسیب، یکی معنا میکنه ریسک، یکی معنا میکنه در معرض هلاکت، اون رو میرسیم بعد توضیح میدیم. به ایشون میفرماید دو تفاوت هم بین این دو معنا هست. غرر به معنای خدعه فعل متعدیه، غرره ای خدعه، غرر به معنای خطر فعل لازم. تفاوت دوم، اگر غرر به معنای خدعه و فریب و نیرنگ باشه نهی در نه النبی عن بیع الغرر تکلیفی محض، دال بر حکم وضعی و بطلان نیست. چرا؟ چون معاملهی که در او خود عباشد و تدلیس او معامله باطل نیست. خب طرف خیال تدلیس داره، لذا نهی میشه نهی تکلیفی به مناسبت اون موضوع. حرام است کسی کلاه سر دیگری بگذاره، اما اگه معاوضه همراه با خدعه بود باطل هم است، نخیر خیار تدلیس داره طرف، اون طرف که کلاه سرش رفته میتونه بیاد فصل کنه معامله. لکن اگر غرر به معنای خطر باشه مناسبت و موضوع، میگه نهی ارشاد به فساده، ارشاد به بطلانه. پیغمبر نهی کردن کسی بیع خطری انجام بده، مالش در معرض آسیب بگذاره، مثلا در معرض هلاکت بگذاره، معامله ای که مستلزم ریسک باشه حرام نیست باطله. لذا اگه غرر به معنی خطر باشه میگن نهی نهی ارشادی. بعد اضافه میکنن ما قرینه معینه بر احدهما نداریم. فرض من خدیعه بگیریم با این اثر نهی بشه تکلیفی، غرر به معنی خطر بگیریم نهی بشه وضعی، ما قرینه بر احدهما نداریم. لذا این حدیث میشه مجمل، به درد استدلال نمیخوره. لذا از گردنه استدلال خارج میشه علی فرض صحت سند یا صحت استناد. این خلاصه یک دیدگاه که حدیث مجمله، چون معانی مختلف داره. ما قرینه معینه نداریم در شریعت، در این روایت مراد از غرر کدومه. لذا حدیث مجمل. دیدگاه دوم که جمع دیگری از فقها دارن این است که به حکم قرائنی می توانیم از بین معانی گفته شده برای غرر معنای حقیقی رو به دست بیاریم، یا اون معنایی رو که غرر ظهور در اون معنا داره. لذا استناد به حدیث درست هم هست. حالا دقت کنیم، ما مطلب آقای خویی رو نقد نکردیم، این نظریه دوم رو که بگیم، مطالب مرحوم محقق اصفهانی رو بگیم، بعد وارد نقد مطالب محقق اصفهانی بشیم. در ضمن مطالب مدرسه نجف هم خود به خود نقد میشوند، این را توجه داشته باشید، وارد خواهیم شد. مرحوم محقق اصفهانی قدس الله روحه الزکیه، این نابغه فقه و اصول فلسفه و ادب عربی و تفسیر و حکمت که نظیرش در حوزه های شیعی کم است، و به تعبیر دو تن از تلامذه بزرگ ایشون، مرحوم آیت الله العظما خویی و مرحوم آیت الله العظما میلانی، تعبیرشون اینه که بعد از شیخ انصاری ما شخصیت جامع و ادق از محقق اصفهانی نداریم. خیلی آدم عجیب است. ما در جهت علمی وقتی آدم نگاه میکنه دقیق این مطالب علمی، حتی در فقه حاشیه مکاسب و کتاب الهجائش دقیق ترین مطالب علمی حقوقی رو مطرح کرد. در مقام عمل آدم غبطه میخوره. من نمیدونم اینا رو که میگم آدم از خودش بدش بیاد واقعا، که اونا کجا بودن ما کجاییم. هر روز زیارت عاشورا و نماز جعفر طیارش ترک میشه. چه جوره مرحوم آقای بهجت تابستان مشهد، من رفتم خدمتشون به یک مناسبتی که از یکی از اساتیدمون شاگرد آقای میرانی بود و مرحوم آقای میرانی شاگرد مرحوم کمپانی از ایشون یاد کردن به کافی بود. ایشون گریه کردن، گفتن مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اونقدر شب از خوف و خدا گریه میکرد وقتی میخواست بخواد، بالشش تر میشه. در در اخلاق مجسمه اخلاق و معنویه. و در کنار این ما در بلا و اهل بیت شما قصائد فارسی و عربی شده بینید، یک آدمی که نابغه است اینجوری روزه برای امام حسین بگیره میشینه کنار سماور، خودش چایی میریزه، چایی رو به دست خودش، این مجتهد مطلقی که بعد از شیخ انصاری نصفش نیامده، چایی رو دستش میگیره تو روزه امام حسین میبره جلو افراد چایی میریزه. آدم و در ادب عربی هم عجیب رو بارم. یکی از شاگرداش مرحوم اردوبادیه که میشه گفت قلم القدیر، قصد وافرش مرحوم اردوبادی تحفت الحکیم میشه ببینید قریب 1000 بیت شعر در حکمت متعالیه مرحوم مظفر در مقدمه از شاگرد مرحوم هاشم در مقدمه و تحفت الحکیم می‌نویسه میگه ای کاش به جای کتاب شرح منظومه ملا هادی یه شرحی بر تحفت الحکیم نوشته میشد و این کتاب درسی میشد، هم از جهت دقت معنایی هم از جهت بلاغی. یا من دل کل الیک المنتها لک الجلال و الجمال و البقا، یا مبدع العقول و الارواح و منشأ النفوس و الابدان، کل لسان الکل عن ثنائک و ظل فی بیدائک ریائک. شروع میکنه بعد از مقدمه وارد مباحث کمی میشه که خب بسیار کتاب دقیقی است. مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه مکاسب شون، هم در کتاب الاجاره شون، یک تحقیق ادبی دارن که با این تحقیق معنای غرر رو در نه النبی عن بیع الغرر روشن میکنه. مطلب ایشون حاوی دو نکته و دو مدعاست. نکته اول میفرمایند درست است که کلمه غرر فقها براش معانی مختلفی ذکر کردن، اما حقیقت معنای غرر در لغت به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است. ولی این مدعای اول شونه، بعد یه تغییر میدن در مدعای دوم، فعلا نتیجه نگیرید، هر دو مدعا رو با دقیق بشنوید. بعد شاهد بر این معنا استعمالات کثیره الفاظ مشتق از این ماده است، غر یا غر رو سایر مشتقاتش، قائله المغرور یرجع الی من غر، در همه این موارد ماده غر و غرور به معنای فریب و خدعه است. آن معانی دیگری که فقها یا لغویین ذکر میکنن در حقیقت آنها یا لازم معنا رو اشاره می کنن، یا لازم غالبی رو اشاره می کنن و یا موضع و مورد غرر رو اشاره می کنن. چون توضیح می ده، مثلا آنانی که غرر رو به معنای جهالت و غفلت میگیرن، بدین جهت است که لازم دائمی خود و فریب غفلته. هر کی فریب میخوره از این نکته غافله که کلا سرش میبینی. لازم دائمیه خود اما فریب غفلت. لذایی که توجه نکردن اون لازم دائمی رو به جای معنای حقیقی گرفتن. آنانی که غرر رو به معنای خطر میگیرن لازم غالب رو اشاره می کنن، چون غالب موارد خود علم بری کلاه سر کسی میره همراه با خطر، همراه با آسیب، همراه با ریسک. مثلا آنان که غرر رو اینجوری معنا می کنن و باطن او مبغوض، دارن اشاره میکنن به مورد غرر. خود و فریب همیشه اونجاست که ظاهرش خوبه باطنش بده. اینجا آدم خلاصه میگه، میگه عجب ماشینی خریدم، چقدر به قیمت خریدم، خوشحال، ولی باطنش موتور سوخته مشکل داره، هزار مسئله خلاصه. این مورد غرره، ظاهر او محبوب و باطن او مبغوض. پس نتیجه نکته اول محقق اصفهانی این است که می‌فرمایند غرر به معنای خدعه و فریب و دلیلش کثرت استعمال مشتقات از این کلمه در معنای خوده و فریب است و معانی دیگه برای غرر یا لازم دائمه. فقها خلط کردن یا لغوی یا لازم غالبه و یا مورد و محل قرار است. خب نکته دوم بحث ایشون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.